الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم. خب از نکاتی که درباره نظریه و فرمایش نهایی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان شد، معلوم میشه که تفاوت‌هایی در نظریه مختار ما که نظریه امام بود با توضیحی که ما دادیم حالا، و به نظرمون میرسید این توضیح ظاهر بلکه صریح فرمایشات حضرت امام در قالب اون نکاتی که گفته شد، از این نظریه و قول مختار ما و توضیحی که برای نظریه حضرت امام دادیم معلوم میشه که ما یک تفاوت‌هایی نظر ما با نظر محقق اصفهانی داره، که تقریبا مهمات این تفاوت‌ها را عرض کنم که معلوم بشه. البته ما نظر محقق نائینی و محقق خویی را هم قبلا بررسی کردیم، ولی همطور که قبلا هم گفتیم به نظر ما فرمایشات آخوند برای رد حرف اونها کافیه، ما دیگه نیازی به بررسی فرمایش اونها نداریم، همون فرمایشات آخوند کفایت میکرد، لذا ما اونا رو دیگه خیلی طرف این مقایسه قرار نمیدیم. عمده نظر مختار ما طرف مقایسهش محقق اصفهانی و محقق خراسانی. فارق اول نظریه مختار ما با محقق اصفهانی این نکته است که بر اساس نظریه آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اومدن گفتن طبیعی یعنی طبیعی، فرد یعنی وجود طبیعی، و اصلا اومدن تعبیر کردن که منظور از فرد وجود طبیعیه. ما گفتیم این غلط، ما چنین اعتقادی نداریم، طبیعی یعنی طبیعی، فردم یعنی فرد. بی خیلی روشن و شفاف میگیم امر به طبیعی خورده نه به فرد. اینو هم مفصل توضیح دادیم تو مرحله اول فرمایش امام، این بود که امر به فرد نمیخوره به چند دلیل. اولا فرد منات نداره، و تعبیر امام این بود که بعث حقیقی که ما خیلی بعدا روش مانوف دادیم، بعث حقیقی به فرد نمیخوره چون بیمناته. ثانیا طبیعی مرآت فرد نیست، بلکه طبیعی با فرد متحده، اتحاد هم ربطی به بعث ما نداره. ثالثا اصلا مدرک طبیعی مرتبه خلاصه مرتبه از نفسه که مدرک فرد مرتبه نازله نفسه که تحلیلاشو کردیم. بزرگ به نظر ما طبیعی همون طبیعی، فردم یعنی همون فرد، خلافا لمحقق اصفهانی که آمد گفت طبیعی یعنی طبیعی، فردم یعنی وجود طبیعی. آخر اصلا اینطوری نیست که دیگه شرحشو دادیم و تکرارم نمی کن. فارق دوم نظریه مختار ما با نظریه محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این است که محقق اصفهانی آمد مسئله را مبتنی کرد بر اصالت الوجود، و بر اساس استدلال اصالت الوجود تو مسئله امر، بعث و طلب عنوان وجود رو دخالت داد. ما رسما اعلام کردیم که نه، این بحث هیچ رفتی به مسئله اصالت الوجود نداره، بلکه بحث یک بحث عقلائیه و مسئله اصالت الوجود یک بحث عقلی بسیار دقیقه که فهم عرف اصلا آبی از این بحثه. حیثیت تقییدی قرار گرفتن وجود برای تحقق ماهیت اصلا عرفی نیست، در جای خودش فلاسفه تصریح میکنه که این مجاز دقیق عقلی است که عرف اصلا زیر بار چنین مجازی نمیاد. مثلا ما به نظر اون بحث اصالت الوجود هیچ ربطی به این بحث نداره. نکته بعدی فارق فرمایش امام با تحلیل ما از فرمایش محقق اصفهانی این است که ایشون متعلق را عنوان وجود قرار داد، عنوان وجود ما گفتیم که اگه مسئله به اصالت الوجود برمیگشت، دخالت دادن عنوان وجود در مقابل ماهیت جا داشت که ما بگیم تحلیل مکانیزم طلب به اینه که خلاصه طرف در واقع اضافه طلب در سقع نفس مولا وجود باشه، عنوان وجود باشه، اما مسئله ارتباطش با اصالت الوجود قطع شد. یه عنوان وجود به درد نمیخوره، چون در حیث بحث عقلایی، عقلا هیچ فرقی بین عنوان وجود از جهت عدم ترتب اثر و بین عنوان ماهیت نمیبینن، التفاتی هم به عنوان وجود ندارن، چون مسئله مسئله اصالت الوجود نیست. ولی البته ما تأیید کردیم دقت آقای اصفهانی رو و اشکال گرفتیم به تلامذه ایشون، مثل مرحوم آقای مظفر، مثل مرحوم آقای خویی، حتی به استاد خودمون هست آقای فاضل، حتی به صاحب المحصول، که اینا وقتی امرشون دائر میشه بین عنوان وجود و ماهیت میگن چه فرقی میکنه، حالا که قرار اثری در کار نباشه بریم دنبال ماهیت نریم دنبال وجود. نه، فرقش اون بحث اصالت الوجود. اگر اصالت الوجود درست میبود استدلال آقای اصفهانی کامل بود، ولی اشکالش اینه که ما اصلا اصالت الوجود از محط بحثمون کردیم بیرون. پس این فارق سوم مطلب ما و محقق اصفهانی. فارق چهارمی که در بحث ما وجود داره تمرکز بر مسئله بعث حقیقیه. ما عرضمون این بود که شکل گرفتن بعث حقیقی اقتضا میکنه که عامر توجه کنه به معدومیت این خلاصه ماهیت یا مفهوم در خارج. همین که توجه کنه به این که این ماهیت یا این مفهوم در خارج معدومه، بعث حقیقی و شوق به خلاصه طلب درش به وجود میاد، واقعا میخوادش ولی میبینه نیستش. توجه کنه به معدومیت این مسئله، لذا تمرکز بر بعث حقیقی و لازمه تحقق بعث حقیقی در نفس مولا، یعنی توجه به معدومیت این ماهیت یا مفهوم، به نظر ما مسئله بسیار بسیار مهمیه که باید سرش ایستاد. امام سرش ایستاده ولی محقق اصفهانی نمیبینیم در عباراتشون و در تحلیلاشون که سر این مسئله ایستاده باشن. فارق بعدی مطلب مختار ما با محقق اصفهانی این است که دخالت وجود یا ایجاد تو وادی اطاعت ربطی به مسئله ایجاد و وجود در وادی تکلیف نداره. ما نکته مهم حرف امام رو و نکته بسیار مهمی رو که از استاد بزرگوار هست آقای فاضل تمجید کردیم این تفکیکه بود، که ما واقعا وقتی میخوایم بررسی کنیم حیث تعلق تکلیف را، حیث تعلق امر و بعث را از حیث اطاعت تکلیف جدا بکنیم. بله درسته، ایجاد مال وادی اطاعته، ما در وادی اطاعت مأمور به ایجادی، اونم عرفن با همون بحثی که کردیم. ولی در وادی تعلق تکلیف نه، مولا بحثش به ماهیت خورده، منتها ماهیتی که توضیح دادیم ماهیت فلسفی دیگه نیست، مفهوم صلات هم هست، اب نداره، هرچه هست. پس توجه بکنید که ما به نظرمون این تفکیک حیث شکلگیری تکلیف از وادی اطاعت و امتثال بسیار بسیار مهمه، و آقایانی که میان ایجاد رو میبرن یا وجود رو میبرن این حیث رو جدا نمی کنن. به نظر ما اشتباه کرده. نکته دیگری که در فارق فرمایشات مختار ما از امام و فرمایش محقق اصفهانی تفکیک مسئله بعث و امر از وجوبه، یعنی از حکم شرعیه. ما اینا رو هم جدا کردیم، گفتیم که امر به ماهیت میخوره، بعث به ماهیت میخوره، بعث حقیقی. امر که میگم امر حقیقیه، بعث که میگم بعث حقیقیه، دیگه هی تکرار نمی کنم، دیگه توضیحاشو دادم. امر یا بعث حقیقی به ماهیت میخوره، این درسته. بعث حقیقی یعنی وقتی داعی بعث وجود داره، مولا نگاه کرده به ماهیت با همون قید التفات به معدومیتش در خارج و بعث حقیقی کرده به ماهیت. اما وجوب به ماهیت نمیخوره، تکلیف به ماهیت نمیخوره. گفتیم چرا اینا رو هی جدا میکنیم از هم؟ چون آقایون میگن لا فعلا شبهت به این که احکام شرعیه به فعل مکلف میخورن، اونجا دیگه بحثای فلسفی نمی کنن. میگن لا شبهت به این که احکام تکلیفی میخورن به فعل مکلف. وجوب به فعل میخوره، حرمت به فعل میخوره، استحباب به فعل میخوره، خلاصه کراهت به فعل میخوره، اباحه بنابراین که حکم تکلیفی باشه به فعل میخوره. میگن این احکام خمسه تکلیفی لا شبهت به این که متعلقشون فعل مکلفه، بذار وجوب رو میزنن به فعل. اینطوری ما گفتیم نه، این توضیح لازم داره، نمیشه در هیچ وعایی وجوب رو وصلش کرد به ماهیت، نمیشه در هیچ وعایی وجوب رو وصلش کرد به خلاصه ایجاد، نمیشه به ماهیت نمیشه وصلش کرد چون استدلال کردیم، به وجود ذهنی نمیشه وصلش کرد استدلالشو خوندیم، به وجود خارجی نمیشه وصلش کرد استدلالشو خوندیم، نمیشه، نمیشه این کارو کرد. به ایجاد نمیشه وصلش کرد چون ایجاد مال وادی اطاعته، مال وادی سکوت تکلیفه، توضیحش دادیم. بنابراین تعبیر خوبی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، گفتن بله نظر الی الماهیه، مولا نظر میکنه به ماهیت، بعد تا به حاضر اعتبار یقال. اینطوری نکته پایانی این فارق فرمایش ما، یعنی فرمایش امام با تقریر ما، تحلیل ما از فرمایش های اصفهانی، نکته پایانی این فارق در واقع نقطه پایانی این تحلیل و تحقیق اینه که بر اساس این تحقیق و تحلیل ما دیگه ما در فقه قضیه حقیقیه نداریم، قضیه خارجیه هم نداریم، حقیقیه نداریم، به خاطر این که حقیقی مال وقتیست که لازم مال لازم ماهیت باشه، خارجیه نداریم به خاطر این که لازم باید لازم ماهیت به قید وجود باشه. ما ماهیت رو برداشتیم، دیدیم نمیشه وجوب مال ماهیت باشه با توضیحاتی که دادیم، وجود هم برداشتیم چون گفتیم وجود و ایجاد مال وادی امتثاله، مال وادی اطاعت و تحققه، و این وادی امتثال و اطاعت و تحقق غیر از وادی شکلگیری تکلیفه، تعلق تکلیفه، لذا ما نمیتونیم تو اون فضا حرکت کنیم. بنابراین خلاصش این میشه که ما با ماهیت کار میکنیم اما نه به شکل قضیه حقیقیه، کل حقیقیه میدونیمش. همین میگیم نظر الی الماهیه و بقیهش که توضیح دادیم، بعث الی ایجادها. بنابراین با توضیحاتی که ما دادیم، خطوط فارق مهم نظریه مختار ما و محقق اصفهانی معلوم میشه، کما این که خطوط فارق نظریه ما با آخوندم روشن میشه. ما با آخوند در یه چند تا نقطه مهم مشترکی که قبلا گفتیم شد، یکی این که طبیعی آخوند سر جاش میمونه، فرد آخوندم سر جاش میمونه، خلافاً لمحقق اصفهانی که اول بحث توضیح داده. آخوند کار خوبی کرده، طبیعیه، فردم فرد. ما از این جهت مشکلی با آخون نداریم، خیلی کار خوبیه. کما این که با آخون موافقیم در این که بحث رو عقلایی تحلیل کرده به نظر ما، در نهایت المطاف مسئله رو عقلایی دیده. اقلائی دیدن بحث خیلی نکته خوبیه و دستم به عنوان نزده، طبیعی فردم فرده. کما این که نشون دادیم آخون تو وادی موضوع له نرفته خلافاً لصاحب فصول، ولی آخون نشونش نهایت حرفش تو وادی ظهور و استعماله. بر اساس این دو سه تا نکته مهم فرمایش آخون که قبلا گفته شد، کما این که نکته چهارم مهم آخوندم که اول بحث امروز هم عرض کردم و با همین ما آقای نائینی و آقای خویی رو بحث کردیم و رد کردیم، ارتباط بحث رو با وجود و ماهیت و طبیعی و فرد آخوند قطع کرد که اینا چیزهای خوبی هستند تو فرمایشات آخوند، اینا نکات قوت فرمایش آخونده. اما اشکال ما با آخوند و فارق فرمایشات امام بر تقریری که ما کردیم از آخوند، از امام و آخوند، این فارقاش ایناست. فارق اولی که در فرمایش امام و به نظر ما حیثش با حیث آخونده تمرکز بر تحقق بعث حقیقی. آخوند متاسفانه بر شکلگیری بعث حقیقی تمرکز پیدا نکرده. میشه از ذیل تحلیل آخوند در باب طلب اینو درست کرد، اما این که مثل امام رأساً بیاد بگه تعلق بعث حقیقی به فرد امکان نداره، تعلق بعث حقیقی به طبیعی حین التفات مولا به معدومیتش درسته، این خیلی روشن باید بیاد در فرمایش آخوند که نیامد. نکته بعدی که ما با خلاصه های آخوند اختلاف نظر داریم، تفکیک حیث تعلق تکلیف از حیث اطاعت و امتثال تکلیفه. اینم متاسفانه در فرمایشات آخوند به هم ریخته است. تعلق تکلیف یه وادیه، همطور که توضیح دادم در فارق واقع اصفهانی، تحقق اطاعت و امتثال اونم عرفن و اقلائیان یه وادی دیگه است. بعضی از فرمایشات آخوند که آمده مسئله وجود رو درگیر کرده، ایجاد رو درگیر کرده، با همه تحلیلایی که کرده ناظر به او وادی دومه، نه ناظر به وادی تحقق تکلیفه. تو اینم دیگه شرحش رو دادیم، تکرارش نمی کنیم. این نکته دومه مهم مطلب ما و آخونده. نکته سومی که در فرمایش آخوند باید روش تمرکز بشه و دقت بشه، تفکیک حکم شرعی از امر و در واقع طلبه. آخوند گفتیم ولو مجموعه عباراتش نشون میده که یه توجهی داره به این مسئله که بالاخره امر یه طوره، امر یه طوره، طلب یه طوره، وجوب یه طوره، دیگه خوندیم عباراتشو. اما این که خیلیش روشن و صریح معلوم بشه که ما نمیتونیم حکم شرعی را در هیچ وعایی به ماهیت بزنیم، یا اگر حکم شرعی را به فعل میزنیم، میگیم حکم شرعی به فعل خورده یعنی ایجاد، بفهمیم این مال وادی اطاعته. این نیست تو عبارات های آخوند، این انصافا نیست، ولی در عبارات امام رضوان الله تعالی علیه خیلی شفاف و روشن این مسئله وجود داره. جانه ثانیتو ها گفت به فعل خورده، اما نگفت که به فعل تو وادی تحقق تکلیف یا تو وادی اطاعت و امتثال. میدونم میشه فعل دیگه، یعنی وجوب به فعل مکلف خورده، اما ما میگیم این مال وادی اطاعته. ایجاد فعل مکلف یعنی ایجاد، مال وادی اطاعته. بنابراین این نکته. نکته بعدی که از تحلیل امام به تقریر ما به دست میاد و تو عبارت آخوند باز جا پاش روشن نیست، مال اینه که آخوند نهایتاً مسئله را کشونده به وادی ظهور تو حیث تعلق امر. یعنی ما خیلی هم که با آخوند کمک کردیم رفت شد ظهور بعد از تحقق بعث حقیقی، البته که گفتیم بعث حقیقی تصویرش نیست تو حرف آخوند، اما اونم که باشه صیغه فعل ظهور پیدا میکنه، اب نداره. ولی ما نشون دادیم که اصلا مسئله اثبات، حالا مسئله وضع یا ظهور یا استعمال، ربطی به این بحث عقلایی ما نداره و ما باید خلاصه جدا بشیم از محقق خراسانی اینجا. لذا امام وقتی تحلیل میکردن میگفتن نه حرف آخوند نه حرف محقق اصفهانی. باز نکته پایانی فارق فرمایش امام با تقریر ما نسبت به محقق خراسانی، همون مسئله مهمه انکار قضیه حقیقی است. آخوند اگر دقت میکرد سر این تفکیک ها، یعنی وجوب رو وصل نمی کرد، چون از یه طرف آخوند وجوب رو وصل کرد به ماهیت تا قضیه بشه حقیقیه، از یه طرف وجوب رو وصل کرد به فعل مکلف که بشه ایجاد، ما هر دوتا رو خراب کرد. دیگه توضیحات رو دادیم. امام در اون بخش اول فرمایشات چون رابطه حکم شرعی و ماهیت رو خراب کرد، در اون تحلیل ما نحنفی نشون داد ایجاد مال وادی اطاعته. لذا در مرحله‌ای که وجوب بخواد شک بگیره، الان هستم خدمتون، در مرحله‌ای که وجوب میخواد شک بگیره، در این مرحله وجوب که میخواد پا بگیره و شک بگیره، ما هر کارش کنیم قضیه حقیقی شک نمیگیره. کما اینکه قضیه خارجی شک نمیگیره، عرض کردم. با این توضیحاتی که خدمت سروران عزیزم دادم معلوم میشه که به نظر ما اساتید بزرگوار ما و تلامذه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خواستن از نظر استادشون دفاع کنن، خوب این شاکله تحلیل نشده در فرمایشاتشون. گفتم دیگه، بله، من متعلق حکم هم با اصفهانی گفتم هم با آخوند. ببین آیه امام اونجا توضیح داد، گفت به هازل اعتبار یسه ان یقال، که وجوب خورده به خلاص ماهیت. امام فرمود به هازل اعتبار، گفت که در واقع ما حد اکثر کاری که بکنیم اینه، وجوب رو نه به ماهیت میزنیم نه به وجود میزنیم، نه به وجود خارجی نه به وجود ذهنی. وقتی راه بسته شد بعد گفت اعتبار هم ولو اعتباره، اما وعا غیر از ذهن و خارج که نداره، لذا نمیتونیم در هیچ اوئیه ای وعای از اوئیه وجوب رو به ماهیت بزنیم، نمیتونیم. لذا وقتی نتونیم وجوب به ماهیت بزنیم، بله اگر میگیم قضیه حقیقی است اینطوری میگیم کل حقیقیه میشه. نه نه، ببین ما آقای عذرخواهی دارم، ما بعث الی بعث الی ایجادها، بله بله عرض کردیم عرض کردیم عرض کردیم. ببین آقا بعث الی ایجادها گفتیم این حقیقتا مال وادی امتثال. عرفن امام اینجا توضیح داد او فقل، اینطوری فرمود، گفت او فقل به این که شما ایجاد رو دخالتش رو تو وادی اطاعت میخواید، ایجاد دخالتش تو وادی اطاعته. در وادی شکل‌گیری تکلیف آمره که نگاه میکنه به ماهیت با حیث معدومیتش، ماهیت هم ماهیت حقیقی نیست. در وادی شکل‌گیری تکلیف وقتی بعث حقیقی میخواد شکل بگیره، صاف اینطوری میشه، مولا نگاه میکنه میبینه این خارجن نیستش، بعث میکنه سمت ماهیت در شکل گیری تکلیف. اجازه بدید، اجازه بدید. در شکل گیری تکلیف بحث میکنه به سمت ماهیت. در وادی اطاعت عرف ازش میفهمه ایجاد رو. ببین ما وادی سقوط رو که بهش میگیم وادی اطاعت جدا میکنیم از وادی بعد شکل گیری تکلیف. تکلیف خورده به ماهیت و اینجا. فقط اینجا مخالف قابل قبول آقای اصفهانی، آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این وسط ایستاده مخالفتی کرده که الان امروز هم دوباره تکرارش کردم. مخالفتش هم یه مبنایی داره که ما مبناش رد کردیم. انصافا اگه مبناش کسی قبول کنه دیگه چاره ای نداریم. مخالف جدی ما آقای اصفهانی، فقط هم نصاب و ایشون داره. اون مخالفت مال اینه. اگر گفتیم ببین در محقق اصفهانی، چون این به زنگاه این اختلاف امام با ایشون و آخوند، محقق اصفهانی یه جمله خوب داره این وسط که این جمله خیلی کلیدیه. محقق اصفهانی اگر صاب پذیرفتیم ازش که مجعول به ذات مطلوب به ذاته، یعنی وجود، اون موقع در شکلگیری بعث حقیقی عنوان وجود دخالت میکن. همین. ولذا ما اینجا با استادمون از آقای فاضل مخالفیم، با آقای سبحانی مخالفیم. این باید تعیین تکلیف کنه. اگر حرف آقای اصفهانی درست در بیاد، امام مجبور عرش پس بگیره، بگه بعث به ماهیت نخورده، به عنوان وجود خورده. ولی امام منظم کرده، چون امام معتقد اساس وجود دخالتی داره تو بحث. چرا دخالت نداره؟ به خاطر اینکه حیثیت تقلیدی وجود یه مجاز بسیار دقیق عقلی، عرف التفات بهش نداره. ببین یعنی ما میخوام بگیم بس خورده به ماهیت، یک، تو وادی امتثال ایجاد ماهیت خواسته شده، دو، اما این استدلال شکلش اینه. وجوب که نمیخوره به ماهیت، ولی بعث میخوره به ماهیت، اشکالی نداره. بعث به ماهیت خورده، وجوب به ماهیت نخورده. معنای این که وجوب به ماهیت بخوره فقط یه جمله است که مولا نظر الى الماهیه حین التفاته الى معدومیته. ببین دعوا سر اینه که بعث حقیقی با التفات به معدومیت درست میشه. مولا موجود رو بعث حقیقی نسبت بهش نداره. ممکنه صیغه افعل رو در نسبت بعثی استعمال کنه به داعی دیگری در موجود، بخواد هوش طرف رو امتحان کنه، بخواد اعتقادش رو ببینه، بخواد یه کاری با یک هدف دیگه. بعث حقیقی، ببین حرف اینه، بعث حقیقی اندل اقلا وقتی درست میشه که مولایی که نگاهش به ماهیته التفات به معدومیت خارجیش داشته باشه. این بعثه. ببین من الان ایستادم سر بعث حقیقی، امر حقیقی. امر که میگم، بعث که میگم، با حقیقیش کار میکنم. سر حکم شرعی، ببین من دارم بحث عقلایی میکنم. ما چرا شما رو اینقدر معطلتون کردیم؟ یه قرائت از آخوند اول به شما دادیم، اومدیم با قرائت آخوند آقای نائینی و آقای خویی رو رد کردیم، گفتیم همون مقدار، چون اونا خیلی عقلیش کردن، گفتیم هم بحث عقلی آخوند برای رد اونا کافیه. بعد اومدیم گفتیم یه قرائت دیگری وجود داره که این یکم زورش بیشتره، قرائت آقای اصفهانی. بعد اومدیم گفتیم این قرائت آقای اصفهانی رو دیگه آخوند حریفش نمیشه همشون. کی باید حریف آقای اصفهانی بشه؟ ما باید حریف آقای اصفهانی بشیم با قرائت امام. بعد که عقلی آقای اصفهانی رو با قرائت امام گذاشتیم کنار، اومدیم توی فضای 100% عقلایی که یه بخشیشو آخوند اومده، یه بخشیشو نیامده. اون بخشایشو که نیامده ما درست کردیم، مثل قضیه حقیقیه آخوند خرابش کردیم. اون بخشایشو که آخوند نیامده ما تحلیلش کردیم، مثل تفکیک وادی تحقق تکلیف از تحقق اطاعت. اینا عقلاییه، عرفیه. بفرمایید آقای.
در وادی
نه، تعلق تکلیف عزیزم، تعلق بابا اسمش باشه دیگه، تکلیف تکلیف بله عرض کردم دیگه، خواهی دارم تکرار چشم حرفی ندارم مشاوره کنیم انشاءالله تو جلسه هست. چشم ببین شکل تعلق تکلیف تکلیف یعنی تکلیف، بس یعنی بس. خب ما اینا رو تحلیل کردیم گفتیم بابا یه تکلیف داریم یعنی وجوب، یه بس حقیقی داریم، یه زجر حقیقی داریم، یه حرمت داریم. بس حقیقی وقتی است که دایی درست شه، یه بس انشائی داریم یا نسبت بعثی. چرا اینا رو هی جدا کردیم از هم؟ وقتی تکلیف درست شد، تکلیف تکلیف امام میگه نمیتونه به ماهیت بخوره، نمیتونه به فعل بخوره. چون ایجاد مال وادی اطاعته، مال وادی اطاعته، ایجاد مال وادی اطاعته. ببین ایجاد مال وادی اطاعته، اونا خودشون وجوب رو یا زدن به ما به وادی به وجود ذهنی دیدن نمیشه، به ماهیت نمیشه، وجود خارجی نمیشه که تحلیلش کردیم. بنابراین مطلب به اینجا رسید، با این تحلیل درستی که شد یک نظریه به نظر ما قابل قبولی به نام امام باید طرح کرد که اگر این نظریه قابل قبول خوب تو حوزه جا بیفته، ریشه بعضی از اختلافات ما در خیلی از استنتاجاتی که در این مدرسه نجف وجود داره معلوم میشه، ریشه در میاد. و نظام ما اصرار میکردیم که نظام ما با محقق نائینی و محقق خویی نزاع در تسمیه نیست اصلا، که آیا تسمیه عوض شد؟ نه خیر، نزاع در یه فهم عقلایی با تفکیک که این دو چند تا نکته است که عرض کردن. بحث بعدی ما آقایان که از فردا انشاءالله ادامهش میدیم، قبلا گفتیم ثمره این نزاعه، ثمره این نظارات یه بار از زبان آقای آخوند و یه بار از زبان محقق نائینی و نقد آقای خویر گفتیم براتون، یه تکمله داره که تو این فضای قول مختار ما این نزا ثمرش چی میشه. اول کسی که انکار کرد این بحث ثمره داره آخونده، آخوند گفت این بحث ثمره نداره هیچ، من با غایت تقریب امتناعیم. آی نائینی گفت نه ثمره داره، آی خویی هم گفت نه ثمره نداره. یه بخشی از این رو در ذیل فرمایش آی خویی گفتیم ثمرهش. حالا ببینیم تو این فضایی که ما اختیار کردیم و تحلیل کردیم و خطوط فاصلمون رو از آی اصفهانی و آقای نائینی و آقای خویی